عزیزان همراه، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. به ساعت 21 رسیدیم. از شما دعوت میکنم هزار توی داستان رو بشنوید به مدت یک ساعت.
به یاد آر که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. او شاعری بود که داستان می نوشت، نقاشی بود که شعر می گفت، جامعه شناسی بود که می خواست آنچه را در جهان و انسان در می یافت به شکل‌های گوناگون بیان کند. شاید بتوانیم بگوییم که بعد از او تا امروز انگلیس نویسنده‌ای به قدرت فکری و زبانی او نداشته است. او با کلمات نقاشی می کرد و نثرش موسیقی خاصی داشت و تصویرها را زنده نشان می داد. می کوشید که از طبیعت انسان و از انسان در طبیعت سخن بگوید و برای احساس انسان بیش از تعقل او ارزش قائل بود. سلام، من بهناز بستاندوست هستم و امشب میخوام از نویسنده براتون بگم که رمان رنگین کمان اون جزء 100 رمان برتر جهان محسوب میشه. کارشناسان و منتقدان ادبی اونو به همراه جیمز جویس از پیشوایان بزرگ رمان نویسی مدرن به حساب میارن. دیوید هربرت لارنس، معروف به دی ایچ لارنس. قبل از این که به بخش معرفی نویسنده بپردازیم، لازم میدونم بار دیگه به شما شنونده فرهیخته یادآوری کنم تلاش‌های ما در جهت ساخت برنامه با حمایت و پشتیبانی شما معنی پیدا میکنه. پس با ما در تماس باشین و ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودتون قرار بدین. هم میتونین در طول پخش برنامه، یعنی از الان تا ساعت 22، با سامانه پیامکی 301075 برای ما پیام بفرستید، هم در پایان برنامه و اساساً هر ساعت از شبانه روز از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش میتونین با ما در تعامل باشید.
هیچ یک از کسانی که در جریان تولد دیوید هربرت لارنس در 11 سپتامبر 1885 حضور داشتند، نمی توانستند گمان ببرند که این فرزند چهارم و پسر سوم معدنچی در شهر کوچک ایستوود روزی نویسنده‌ای خواهد شد که آثار و زندگیش بیش از هر نویسنده دیگر انگلیسی قرن بیستم مورد مطالعه و بررسی و نقد قرار خواهد گرفت. در یادداشت کوتاهی که در ترجمه حال خیش نگاشته چنین می‌خوانیم: من در آغوش طبقه کارگر تولد یافته و میان آنان نمو کردم. پدر من کارگر معدن بود. چیز جالب توجهی نداشت. از آنجا که میخواره بود لباس هم نداشت. پا به کلیسا نمی‌گذاشت و نسبت به بالادستان خود بی‌ادب بود. مادرم اما متشخص و ممتاز بود. از مردم شهر و خانواده ثروتمند بود. برخلاف رفتاری که مردم با پدرم می کردند، به مادرم بسیار احترام می گذاشتند. 11 ساله بودم که حق تحصیل رایگان به دست آوردم و به کلاس بالاتر رفتم. بعد از آنکه مدرسه را ترک گفتم، 3 ماه به کار مستخدمی پرداختم و بعد وقتی که 17 سال داشتم به ذات‌الریه شدیدی دچار شدم که سلامت مرا مادام العمر مخدوش ساخت. 1 سال بعد معلم مدرسه شدم و پس از 3 سال دشوار که صرف تربیت اطفال کارگران کردم، به دانشسرای معلمین دانشگاه ناتینگهام وارد شدم. دانشسرا به جای آن که وسیله‌ای برای نزدیکی به مردم باشد، جایی بود که من در آن همه تصورات خود را از دست می‌دادم. بنابراین آنجا را ترک کرده و به کرویدون نزدیک لندن رفتم و در یک مدرسه ابتدایی استخدام شدم. رابطه لارنس با مادرش بسیار عمیق بود، آنقدر که حتی روابط عاطفی او را هم تحت شعاع قرار می‌داد. بنابراین وقتی در سال 1910 مادرش را بر اثر سرطان از دست داد، جای تعجب نداشت که دچار غم و افسردگی شدید شود. با اینکه کتاب اولش به نام طاووس سفید که در سال 1911 منتشر شد توفیق بسیاری حاصل کرد، ولی چون نتوانسته بود کتاب را به مادرش نشان دهد، شادی به جانش نمی نشست. تا یک سال بعد از مرگ مادرش در کرویدون ماند و به دلیل یک ذات‌الریه دیگر از ادامه تعلیم سر باز زد. در همین دوران درگیر عشقی جنجالی با همسر سابق استاد دانشگاهش فریدا که زنی آلمانی بود شد و این عشق و ازدواج تأثیر زیادی در زندگی ادبی آینده او گذاشت، به طوری که خیلی از ماجراهای داستانهایش وامدار تجربه‌های خودش با این عشق و اتفاقات پیرامون آن بود. از جمله کتاب معروف عاشق خانم چترلی. طی سالهای 1912 تا 1914 لارنس همراه فریدا برای یافتن جای آرام برای زندگی به آلمان و ایتالیا سفر کردند، ولی به دلیل نداشتن ثبات مالی دوباره به انگلیس نزد دوستانشان بازگشتند. لارنس کاملا حرفه‌ای با مقوله نوشتن برخورد می کرد، به این معنی که نویسندگی را تنها راه ارتزاق می دانست، ولی هرگز از این راه نتوانست به درآمد مطلوبی دست یابد و همواره زندگی فقیرانه ای داشت. و اما شروع جنگ جهانی گویی تیر خلاص بود. لارنس بعدها اعلام کرد: جنگ کار ما را یکسره کرد. جنگ نیزه‌ای بود که به قلب امیدها و آرزوهایمان فرو رفت. اما اتفاقات بدتری هم در راه بود. او که به انتشار و فروش کتاب رنگین کمان در سال 1915 خیلی امید بسته بود، در همان سال کتابش از طرف دادگاه واستریت به دلیل بی‌پروایی در بیان غرایز بشری توقیف گردید. این کتاب در زمان خودش مورد حمله قرار گرفت، البته مورد قبول بعضی دیگر هم قرار گرفت، ولی این توقیف باعث شد اعتبارش را از دست داده و اوضاع مالیش بیشتر از قبل رو به وخامت رود. دو دهه پایانی زندگی او دائم به سفر گذشت. اروپا، استرالیا، آمریکا و مکزیک. او زندگی کولیواری داشت. رنجور و خسته و ناآرام از سفرهای طولانی برای یافتن وطنی بود که بتواند در آن آرام بگیرد. در طی این سفرها 20 کتاب گوناگون نوشت. رمان، داستان کوتاه، مقاله و شعر و البته مدتی هم به نقاشی روی آورد. اما آثار او سالها پس از مرگش از توقیف در آمدند و با فروشی سرسام‌آور در دست جوانهای دست به دست می شدند که بعد از سالهای جنگ به دنبال هویت واقعی خودشان می گشتند. بسیاری از آثارش از سرگذشت خود لارنس به نوشته های او راه پیدا کردند، زیرا او تقریبا هرگز جز درباره آنچه خود شاهدش بود یا درباره وضعیت‌هایی که نهایتاً از تجربه شخصیش نشأت گرفته بود نمی‌نوشت. اما او رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس بود و نه شرح حال نویس. او اشارات و کنایاتی درباره زندگی شخصیش در کتاب‌هایش می‌گنجاند، اما به هر صورت اجازه نمی‌داد دقت مستندات تخیل او را زیر سلطه بگیرد. در این لحظه با هم داستان بسیار زیبای برنده اسب گهواره‌ای او را می‌شنویم.
زن زیبایی بود، زنی که با همه مزایا شروع کرده بود، اما بخت با او یار نبود. با عشق ازدواج کرده بود و عشق به ناکامی کشیده بود. بچه هایش سرزنده بودند، اما احساس می کرد که سربارش هستند و علاقه با آنها نداشت. زیر چشمی نگاهش می کردند، انگار نقصی در او می دیدند و او احساس می کرد که می بایست عجولانه آن نقص را بپوشاند. اما هیچگاه در نمی یافت که چه چیزی را می بایست بپوشاند. با این همه وقتی بچه هایش در کنارش بودند، احساس می کرد که قلبش فشرده می شود. همه می گفتند چه مادر خوبیه، بچه هاشو می پرسته. تنها خودش و بچه ها خودشان خبر داشتند که جز این است. این را در چشم های هم می خواندند. بچه ها یک پسر و دو دختر بودند. در خانه دلبازی زندگی می کردند که باغچه ای داشت. خدمتکارهای محتاطی داشتند و خودشان را توی آن محل از همه بالاتر می دانستند. هرچه با دست و دلبازی زندگی می کردند، همیشه در خانه یک نگرانی داشتند و آن این بود که هیچ وقت پول کافی توی دست و بالشان نبود. مادر درآمد اندکی داشت و پدر درآمد اندکی داشت، اما جوابگوی آن موقعیت اجتماعی که باید حفظ می شد نبود. پدر توی شهر در دفتری کار می کرد و گرچه آینده خوبی در انتظارش بود، اما این آینده هیچگاه پولی را که می خواستن تأمین نمی کرد. همیشه احساس آزاردهنده کمبود پول وجود داشت، هرچند همیشه آن ریخت و پاش حفظ می شد. بچه ها داشتند بزرگ می شدند، باید مدرسه می رفتند، پول بیشتری لازم بود. پدر که همیشه خوشبر و رو بود و سر و لباسش نیز شیک و گران قیمت بود، ظاهراً نشان نمی داد که کار چندان به درد بخوری از دستش بر بیاید و مادر که اعتقاد زیادی به خود داشت، دستاوردی بهتر از او نداشت، اما سر و لباسش هم همانقدر شیک و گران قیمت بود. و به این ترتیب این سخن به زبان نیامده همه جای خانه را می آکند. پول بیشتری لازم است. پول بیشتری لازم است. بچه ها شبانه روز این حرف را می شنیدند. هرچند کسی بلند به زبان نمی آورد. موقع کریسمس که از باب بازی های گران قیمت و پرزرق و برق اتاق بازی را پر می کرد می شنیدند. از پشت اسب گهواره‌ای براق و نو، از پشت خانه عروسک شیک صدای زمزمه اش شنیده می شد. پول بیشتری لازمه، پول بیشتری لازمه. بچه ها دست از بازی می کشیدند تا لحظه گوش بدهند. توی چشم های همدیگر نگاه می کردند تا ببینند همه شنیدند یا نه. پول بیشتری لازمه، پول بیشتری لازمه. صدا به صورت زمزمه از فنرهای اسب گهواره‌ای که هنوز در نوسان بود شنیده می شد و حتی اسب با آن سر چوبی خم شده و بیقرارش می شنید. عروسک بزرگ که با آن رنگ صورتی سیر پوزخند زنان توی کالسکه نشسته بود خیلی روشن می شنید و انگار به این خاطر متکبرتر از پیش پوزخند می زد. اما کسی بلند نمی گفت. زمزمه همه جا بود و از این رو کسی به زبان نمی آورد. همانطور که هیچگاه کسی بر زبان نمی آورد من نفس می کشم. روزی پال یعنی پسر گفت ماما چرا ما از خودمون ماشین نداریم؟ چرا همش سوار ماشین دایی جون میشیم یا سوار تاکسی؟ مادر گفت چون ما گدای فامیلیم. آخه چرا مامان؟ زن آهسته و با تلخی گفت خب گمونم علتش اینه که بابات شانس نداره. پسر مدتی ساکت ماند. با اندک کمرویی گفت شانس همون پوله ماما. نه پال، دقیقا نه. شانس چیزیه که باعث میشه آدم پول دار بشه. پال گیج و من گفت خیال میکردم وقتی دایی جون آسکر میگه بر شانس بد لعنت منظورش پوله. مادر گفت نه، منظورش یه چیز دیگه است. پسر گفت پس شانس چیه ماما؟ شانس چیزیه که باعث میشه آدم پول دار بشه. اگه شانس داشته باشی پولم پیدا میکنی. برای همینه که آدم بهتره خوش شانس به دنیا بیاد تا پول دار. اگه پول دار باشی پولتو ممکنه از دست بدی، اما اگه شانس داشته باشی همیشه پول بیشتری گیرت میاد. راستی پس بابا شانس نداره؟ زن به تلخی گفت باید بگم خیلی بدشانسه. پسر او را نامطمئن نگاه میکرد. پرسید چرا؟ نمیدونم. کسی تا حالا نفهمیده چرا یکی خوششانسه یکی بدشانس. هیچ کس؟ حتی یه نفر؟ کسی نیست بدونه؟ شاید خدا بدونه، اما اونم چیزی نمیگه. باید بگه. شما خودتونم شانس نداریم ماما. وقتی آدم زنی یه مرد بدشانس باشه شانسش کجا بود؟ خودتون چی؟ پیش از ازدواج فکر میکردم شانس دارم. حالا راستی راستی فکر میکنم خیلی بدشانسم. چرا؟ زن گفت خب مهم نیست، شایدم راستی راستی بدشانس نباشم. پسر به زن نگاه کرد تا ببیند جدی میگوید یا نه، اما از روی چینهای دور لبش پی برد که سعی میکند چیزی را از او پنهان کند. پسر با دل و جرأت گفت اما من یه نفر خوششانسم ماما. مادرش با تکخنده‌ای گفت از کجا میدونی؟ پسر نگاهی به او انداخت، حتی نمیدانست چرا این حرف را بر زبان آورده. با بی‌پروایی گفت خدا بهم گفته. زن باز با تکخنده‌ای اما اندکی تلخی گفت امیدوارم گفته باشه عزیزم. گفته مامان، گفته. مادر یکی از تکیه کلام‌های پدر را بر زبان آورد. عالیه. پسر دید که زن حرفش را باور نمی‌کند یا اصولاً اعتنایی به ادعایش ندارد. این موضوع تا حدی او را عصبانی کرد و بعدش نیامد مادرش را وادارد به او توجه کند. گیج و منگ و تک و تنها با حالتی کودکانه بیرون رفت تا به دنبال کلید شانس بگردد. غرق در تفکر، بی اعتنا به دیگران، با نوعی پنهانکاری به این سو و آن سو می‌رفت و از درون به دنبال شانس می‌گشت. شانس را می‌خواست. وقتی دو خواهرش توی اتاق بازی عروسک بازی می‌کردند، روی اسب گهواره‌ای بزرگش می‌نشست و دیوانه‌وار به فضا می‌تاخت و حالت جنون‌آمیزش سبب می‌شد تا دخترهای کوچولو با بی‌قراری به او زل بزنند. اسب وحشیانه سرعت می‌گرفت. موهای مشکی و فردار پسر در اهتزاز بود و برق عجیبی در چشم‌هایش می‌درخشید. دخترهای کوچولو جرأت نمی‌کردند با او حرف بزنند. وقتی سفر کوتاه دیوانه‌وارش را تا انتها می‌پیمود، پایین می‌آمد و جلوی اسب گهواره‌ایش می‌ایستاد و با نگاهی ثابت به سر پایین انداختش خیره می‌شد. دهان سرخ اسب اندکی باز بود و چشم درشتش گشاده و شفاف بود. به توسنی که هنوز خوره می‌کشید، آرام فرمان می‌داد.
خب، منو ببر به سرزمین شانس. همین الان منو ببر.
و با شلاق کوچکی که از دایی اسکر گرفته بود بر گردن اسب فرود می آورد. می دانست که اگر اسب را ناگزیر کند او را به سرزمین شانس می برد. این بود که بار دیگر سوار می شد و تاخت و تاز خشمگینش را از سر می گرفت به این امید که سرانجام به آنجا برسد. می دانست که به آنجا می رسد. پرستار می گفت
اسب تو می شکنی پال.
خواهر بزرگترش می گفت
همیشه همینطوری سوارکاری می کنه، کاش ول می کرد.
اما او بیان که حرفی بزند از روی اسب به آنها زل می‌زد. پرستار دست از سرش بر می‌داشت، کارش را نادیده می‌گرفت. به هر حال کم کم دیگر از پس او بر نمی‌آمد. روزی سرگرم یکی از تاخت و تازهای دیوانوارش بود که دایی و مادرش از راه رسیدند. با آنها حرفی نزد. داییش گفت
سلام سوار کار جوون، سوار اسب برنده ای؟
مادرش گفت فکر نمی‌کنی دیگه مرد شدی این اسب گهواره‌ای برات خیلی کوچیک باشه؟ خودت هم میدونی که دیگه بچه نیستی یا؟ اما پال با آن چشمهای درشت و کمابیش نزدیک به هم خود نوری آبی تاباند. وقتی در اوج تاخت و تاز بود با کسی حرفی نمیزد. مادرش با چهره نگران به او چشم دوخته بود. سرانجام اسب را که به چهار نعل واداشته بود متوقف کرد و پایین سرید. خشمگین اعلام کرد
خب رسیدم.
چشمهای آبیش همچنان برق میزد و پاهای زورمند و درازش از هم باز بود. مادرش پرسید به کجا رسیدی؟ تابش چشمایش را رو به او کرد.
جایی که میخواستم برم.
دایی آسکر گفت بسیار خوب بچه جون، بتازون تا برسی. اسم اسب چیه؟
پسر گفت
اسم نداره.
بدون اسم خوب میتازه؟
راستش اسمای مختلفی داره. اون هفته اسمش سانسوویتو بود.
اه؟ سانسوویتو؟ همون که جام اسکاتو برد؟ کی اسمشو بهت گفته؟
خواهرش گفت با باست همیشه از مسابقات اسب دوانی حرف میزنه. دایی از این که پی برد خواهرزادهش خبرهای مسابقات اسب دوانی را میداند گل از گلش شکفت. باست باغبان جوان که پای چپش در جنگ زخم برداشته بود و کار تازهش را به سفارش آسکر پیدا کرده بود و روزی گماشتهش بود، همیشه توی میدان اسب دوانی پلاس بود. فکر و ذکرش خبرهای اسب دوانی بود. پسر کوچک هم لحظه ای از او غافل نبود. آسکر همه چیز را از زیر زبان باست کشید. باست با قیافه بسیار جدی که انگار مسائل آسمانی را مطرح کرده باشد گفت:
آقا پال میان و از من میپرسن، منم خب چاره ای جز گفتن ندارم. هیچ وقت میشه رو اسبی که نشون کرده پولی بذاره؟ من خیال ندارم مشتشون رو پیش کسی باز کنم. ایشون ورزش دوست جوونین، ورزش دوست ماین قربان. اگه ممکنه از خودشون بپرسین، آخه کشت مرده اسب دوانین، یه وقت ممکنه فکر کنن من مشتش رو باز کردم قربان. از حرف من بدتون نیاد قربان.
باست کاملا جدی بود. دایی پیش خواهرزادش برگشت و او را با ماشین به گردش برد. دایی پرسید: بگو ببینم پال، هیچ وقت رو اسبی شرط بستی؟ پسر مرد خوشقیافه را به دقت برانداز کرد. جواب داد:
معلومه، شما خیال میکنی من حق ندارم؟
ابدا. پیش خودم گفتم شاید برای مسابقه لینکلن یه سرنخ به من بدی.
اتومبیل به سرعت راه روستا را در پیش گرفت و به طرف خانه دایی آسکر در همشایر سرازیر شد. خواهرزاده گفت:
قول مردونه.
دایی گفت: قول مردونه بچه جون.
خب پس دافودیل.
دافودیل؟
شک دارم بچه جون، نظرت درباره مرزا چیه؟ من فقط برنده رو میشناسم که اونم دافودیله.
دافودیل ها؟
سکوت شد. دافودیل در مقایسه با اسبای دیگر گمنام بود.
دایی جون.
چیه بچه جون؟
به کس دیگه ای که نمیگین، من به باست قول دادم.
به اون چه ربطی داره؟
ما شریکیم، از اولش هم با همدیگه شریک بودیم. اولین پنج شیلینگی رو اون به من قرض داد که باختم. قول مردونه بهش دادم که فقط میونه من اون باشه. فقط وقتی شما اون اسکناس 10 شیلینگی رو بهم دادین برد من شروع شد و این بود که فکر کردم شما خوش جانسین. شما که به کسی دیگه ای نمیگین ها؟
پسر با آن چشمهای درشت، مشتعل و آبی که کمابیش نزدیک به هم بود، به دایی خیره نگریست. دایی دچار هیجان شد و خنده ای از روی دلواپسی کرد.
حق با توه بچه جون. خبر محرمانتو پیش خودم نگه میدارم. دافودیل، حالا چقدر رو شرط میبندی؟
دارو ندارم و به جز 20 پوند. 20 پوند برای روز مبادا نگه میدارم.
دایی فکر کرد شوخی خوبیست. 20 پوند برای روز مبادا نگه میداری ها؟
خیال بافه جوون. پس چقدر روی اسب میذاری؟
پسر خیلی جدی گفت:
300 تا روی اسب میذارم، اما بین من و شما بمونا. دایی آسکه، قول مردونه میدین؟
دایی قهقهه خندهش را رها کرد. با خنده گفت:
باشه، پیش من و تو میمونه. حالا اون 300 پوندت کجاست؟
باست برام نگه میداره، شریکیم.
دایی آسکر میان بهت و خنده مانده بود و حرفی نمیزد. دیگر دنبال موضوع را نگرفت، بلکه عزمش را جزم کرد خواهرزادهش را با خود به مسابقه اسب دوانی لینکلن ببرد. گفت:
ببین بچه جون، من 20 تا برای خودم روی مرزا میذارم، 5 تا برای تو روی هر اسبی که دوست داری. کدوم یکی انتخاب میکنی؟
دافودیل دایی جون، دافودیل.
نه، 5 تا رو رو دافودیل نذار.
اگه 5 مال خودم باشه میذاشتم.
باشه باشه، حق با توه. یه 5 برای من، یه 5 هم برای تو روی دافودیل.
بچه در عمرش مسابقه اسب دوانی ندیده بود و چشمهایش از شعله آبی مشتعل بود. چهارچشمی تماشا میکرد. دافودیل اول شد و مرزا سوم. بچه با چهره برافروخته و چشمهای مشتعل سرپا آرام بود. داییش 4 اسکناس 5 پوندی برایش آورد. 4-1. اسکناس ها را جلوی رویش تکان داد و گفت: با اینا چی کار کنم؟
من میگم با باست حرف بزنیم. الان من 1500 تا دارم، غیر از 20 تا ذخیره و این 20 تا.
داییش چند لحظه ای او را برانداز کرد. گفت: نگاه کن ببینم بچه جون، تو این چیزایی که درباره باست و 1500 تا میگی جدی که نیست ها؟
چرا جدیه؟ اما فقط بین من و شما بمونه دایی جون، قول مردونه.
باشه بچه جون، قول مردونه، اما من باید با باست حرف بزنم.
اگه دایی جون خواسته باشین با من و باست شریک باشین، میشه شریک باشین. چیزی که هست باید قول بدین، قول مردونه دایی جون، که از ما ستا بیرون نره. من و باست خوش شانسیم، شما هم حتما خوش شانسیم، چون 10 شیلینگ شما بود که برد ما باهاش شروع شد. وقتی مطمئن باشم این کارو میکنم. اون موقع است که اوضاع رو به راهه. وقتی مطمئن نباشیم اون وقته که بعد میاریم.
باست گفت: البته یه همچین وقتایی آره احتیاط میکنیم.
دایی لبخند زد: چه وقت مطمئن هستین؟ باست با لحنی رازآمیز گفت:
این دیگه مربوط به آقا پال قربان.
دایی پرسید: حالا این پول کجا هست؟
گذاشتم یه جای امن قربان. آقا پال هر وقت اراده کنن در اختیارشونه. با عرض معذرت قربان، اگه آقا پال بهتون پیشنهاد کنه شریک شین، من جای شما بودم میشدم. آسکر توی فکر فرو رفت، گفت باید پولا رو ببینم. سواره به طرف خانه برگشتند و با کمال شگفتی باست با 1500 پوند اسکناس پا به خانه ویلایی گذاشت.
میبینی دایی جون، وقتی مطمئن باشم کار درسته. یه همچین وقتی قرص و محکم با هرچی داری میریم جلو، مگه نباست؟
همینطوره آقا بال.
دایی خندان گفت و وقتی مطمئن نباشین؟ خب دیگه، گاهی کاملا مطمئنم مثل دافودیل، گاهی فقط حدس میزنم، گاهی حتی حدسم نمیزنم. درست میگم باست؟ اون وقت احتیاط میکنیم، چون همچین وقتا بیشترش بد میاریم.
که اینطور، وقتی مطمئن میشی مثل مورد دافودیل، چی تا رو مطمئن میکنه بچه جون؟
پسر با بیقراری گفت خب راستش نمیدونم، مطمئن میشم دیگه دایی جون. همین
دایی شریک شد و مسابقه لیجر که شروع شد، پال درباره اخگر زنده که هیچ کس نگاهش هم نمیکرد مطمئن بود. پسر اصرار داشت 1000 پوند اسب میبرد، باست 500 پوند و آسکر 200 پوند. اخگر زنده اول شد. پال 10000 پوند برد. گفت
میبینین من 100% مطمئن بودم.
حتی آسکر 2000 تا به جیب زد. گفت ببین بچه جون، این کار منو عصبی میکنه.
لزومی نداره دایی جون، مدت ها طول میکشه تا باز من مطمئن بشم.
آخه با این پول میخوای چی کار کنی؟
معلومه، من این کارو به خاطر مادرم شروع کردم. اون گفت که شانس نداره چون بابا بدشانسه. این بود که من فکر کردم اگه من شانس داشته باشم این زمزمه میخوابه.
زمزمه چی میخوابه؟
زمزمه خونه. من از خونمون به خاطر زمزمه‌ای که توش پیچیده بیزارم.
چی زمزمه میکنه؟
راستش خب نمیدونم چی بگم، همش از کمبود پول میناله. میدونین که چی میخوام بگم دایی جون؟
اینو خبر دارم. آره اینو خبر دارم پسر جون.
شما که میدونین یه ریز برای ماما صورت حساب میرسه.
متاسفانه میدونم.
اون وقت خونه شروع میکنه به زمزمه کردن، مثل وقتی که مردم پشت سر آدم میخندن. وحشتناکه، باور کنین. فکر کردم اگه شانس بیارم
جلوی زمزمه رو میگیری؟
پسر با چشمهای آبی درشتش که شعله غیر عادی و سردی در آنها میدرخشید او را نگریست و دیگر کلمه‌ای به زبان نیاورد. دایی گفت
خب پس چیکار کنیم؟
دوست ندارم مادرم بدونه من خوششانسم.
چرا ندونه پسر جون؟
جلوی منو میگیره.
من که خیال نمی کنم جلو تو بگیره.
راستش
به طور عجیبی به خود پیچید و افسود
من دلم نمیخواد اون خبر داشته باشه دایی جون.
خیلی خوب پسر جون، ترتیب کار طوری میدیم که به گوشش نرسه.
ترتیب کار خیلی آسان داده شد. پال به پیشنهاد دایی 5000 پوند به او داد و او به دست وکیل خانوادگی سپرد و قرار شد که به اطلاع مادر پال برساند که یکی از خیشان 5000 پوند به او سپرده و قرار شده در 5 سال آینده هر سال در جشن تولدش 1000 پوند دریافت کند. دایی آسکر گفت بنابراین اون 5 سال پیاپی هر سال یه هدیه تولد 1000 پوندی دریافت میکنه. امیدوارم این کار در آینده اوضاع و براش بدتر نکنه. تولد مادر پال در ماه نوامبر بود. تازگی ها زمزمه خانه بیشتر شده بود و پال با وجود شانسی که به او روی کرده بود تحمل زمزمه ها را نداشت. او نگران تأثیر نامه جشن تولد بود که خبر 1000 پوند را برای مادرش به ارمغان می آورد. مادرش صبح روز جشن تولد پایین آمده بود صبحانه بخورد. پال چهره او را موقع خواندن نامه ها می نگریست. نامه وکیل را می شناخت. زن نامه را که می خواند چهرهش در هم رفت و از پیش بیروح‌تر شد. سپس حالت سرد و مصممی پیدا کرد. نامه را زیر توده نامه‌ها پنهان کرد و درباره آن کلمه‌ای بر زبان